بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والتهليل وهو أكسوه قوله والتهليل في شرح المطالع كثيرا ما يورد في العلوم قياسات منتجة للمطالب لتساهل المركب اعتمادا على الفتن العالم بالقواعد فإن أردت أن تعرف أنه على أي شكل من الأشكال فعليك بالتهليل وهو عكس التركيب حصل المطلوب وانظر إلى القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه فالقياس استثنائي وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد جزئيه فالقياس اقتراني ثم انظر إلى طرفي المطلوب ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى لأن ذلك الجزء إن كان محكوما عليه في النتيجة فهي الصغرى أو محكوما به فيها فهي الكبرى ثم زم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة فإن تألف على أحد التأليفات الأربعين فمن زم إلى جزء المطلوب هو الحد الأوسط ويتميز الشكل المنتج وإن لم يتألف كان القياس مركبا فأمل بكل واحد منهما الأمل المذكور أعني زي الجزء الآخر من المطلوب والجزء الآخر من المقدمة كما وزعت طرفي المطلوب في التقسيم فلا بد أن يكون لكل واحد منهما نسبة إلى شيء مما في القياس وإلا لم يكن القياس منتجا للمطلوب فإن وجدت حدا مشتركا بينهما فقد تم القياس وتبين لك المقدمات والأشكال والنتيجة فقوله وهو عكسه أي تكسير المقدمات إلى فوق وهو النتيجة كما مر وجهه. بحث در رؤوس ثمانیه بود. هشتمی از رؤوس ثمانیه ایشان فرمودند که انها تعلیمیه هست، یعنی طرقی که در تعلیم مطالب به کار برده میشه به خاطر عموم نفعی که اینها دارند. و این انها تعلیمیه چهار تا بودند. اولی عبارت بود از تقسیم که تکثیر مقدمات بود، من فوقین یعنی از طرف نتیجه شروع می شد، از طرف نتیجه. دومی از انواع تعلیمیه عبارت استش از تحلیل. سومی از انواع تعلیمیه هم تهدید هستش و چهارمی از انواع تعلیمیه هم برهان هستش. تقسیم که اولی از انواع تعلیمیه بود، ایشان فرمودن که عبارت بود از تکثیر و زیاد کردن مقدمات و قضایات در حالی که از نتیجه شروع می شد، تکثیر المقدمات من فوقه. و اما تحلیل، مصنف می فرمایند تحلیلم که دومی از انواع تعلیمیه یعنی از طرقی که در تعلیم مطالب به کار برده می شه لعموم نفعها، تحلیلم می فرماین عکس تقسیم هستش، عکس همون ترکیب قیاسه که به تقسیم ترکیب قیاس هم گفته میشد. عکسش هست، یعنی تحلیل تکثیر مقدمات هست الا فوق، نه من فوق. تکثیر مقدمات، زیاد کردن مقدمات و قضایا، الا فوق، به طرف نتیجه، نه که از نتیجه، عکس تقسیم اجالتن. به نتیجه هم که اطلاق فوق شده وجهش گذشت جلوتر در تقسیم و گفته شد که به خاطر این که اونی که مقصد هست خلاصه از دلیل و اونی که عرض میکنم در تقسیم گفته شد، اونی که مقصد اقصا و نهایی هست به نسبه به دلیل نتیجه هست، لذا به نتیجه فوق اطلاق شده. این حالا تحلیل اجمالش که به عکس تقسیم، تقسیم تکثیر مقدمات بود من فوق در حالی که از نتیجه شروع می شد، تحلیل هم تکثیر مقدمات است الا فوق، یعنی به طرف نتیجه. محشی علیه الرحمه حالا در توضیح کلام مصنف عبارتی را از شرح مطالعه، از شارح مطالعه قطب الدین رازی نقل می کنند برای بیان معنای تحلیل. ایشان می فرمایند که در شرح مطالعه در معنای تحلیل ایطور هستش که شارح مطالعه قطب الدین رازی گفته که کثیرا ما و در بسیاری از موارد آدم در علوم یک قیاساتی می بینه که اینها منتج یک مطالب و نتایجی هستند، اما لا علی الهیئات المنطقیه، اما این قیاساتی که منتج نتایج و مطالبی هم هستش در علوم وارد میشه نوعا بسیاری از موارد، اما نه بر هیئات منطقیه. قیاسات بر هیئت منطقی نیستش، آدم هرچی حسابش میکنه و فکرش میکنه. بعد میفرمان علتش هم این هست لتساهل المرکب، چون او کسی، او مرکبی، او کسی که قیاس را تشکیل داده در اون علم و این نتیجه را هم از اون قیاس گرفته، سهل انگاری کرده. اون به خاطر تساهلی که او به خرج داده، سهل انگاری که او کرده، لذا میبینی این قیاسی هم که منتجی مطلب و نتیجه هست و نتیجه هم ازش گرفته، میبینی بر یک هیئتی از هیئات منطقیه نیستش. حالا چرا اون مرکب سهل انگاری کرده؟ اعتمادن علی الفتن العالم بالقواعد، به خاطری که او تکیه کرده، اعتماد کرده بر آدم زیرک و باهوشی که خودش عالم به قواعد منطقی هستش، یعنی خلاصه متعلمی که فتن باشه، زیرک باشه، قواعد منطقی را خوب یاد گرفته باشه، خودش میفهمه که این قیاس این بر چه هیئتی از هیئات منطقیه مثلا هستش، لذا اینها سهل انگاری میکنن این مرکب ها و ایطور یه قیاسات منتجه مطالبی را وارد میکنن، یه نتایجی هم ازش میگیرن، اما لا علی الهیئات المنطقیه. مثلا فرض بفرما قیاس استثنایی که اون قیاسی باشه که نتیجه به مادته و هیئته مذکور است در مقدمتین، در قیاس موجوده، که مثلا میگفتیم اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا، بعد میگفتیم لکنه انسانون فهو حیوانون، نتیجه میگرفتیم، یا میگفتیم لکنه لیس به حیوانن، نتیجه میگرفتیم که فهو لیس به انسانن. اینا قیاسات استثنایی بودش که اجالتا نتیجه یا خودش یا نقیزش مذکور در قیاسه، نتیجه به مادته و هیئته مذکور در قیاس، این قیاس استثنایی. همین را یه مرکبی در یه علمی میبینی اینطور آمده بیان کرده، میگه که اذا کان شیء انسانن کان حیوانن فهو حیوانن، مثلا همینطور آدم هرچی فکرش میکنه میبینه این یه قیاسی را، این مرکب، او کسی که قیاس را تشکیل داده در یه علمی، این قیاس را وارد کرده، این قیاس را ذکر کرده، اما هرچی آدم فکرش میکنه میبینه این بر هیئتی از حیات منطقیه نیستش. آخه اونی که در منطق انسان خونده این است که اذا کان شیء انسانا کان حیوانا، بعد بیای بگی لکنه انسانون که این مقدم و استثناء کنی مثلا، بعد نتیجه بگیری فهوه حیوان، این لکنه و انسانونش رو حذف کرده، مثلا همینطوری آمده گفته اذا کان شیء انسانا کان حیوانا فهوه حیوانا، یا مثلا میاد میگه اذا کان شیء و انسانا کان حیوانا فهو لیس به انسان، اون لکنه لیس به حیوانش را حذف کرده. این خلاصه اینجوری هستش مثلا در یک قیاس استثنایی. یا فرض بفرما مثلا یک قیاس اقترانی بسیط که یک قیاسی باشه، مثلا و العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این را میبینی یه مرکبی، یه کسی که مثلا تشکیل میده یه قیاسی را، فراهم میکنه یه قیاسی را در یه علمی، همین قیاس اقترانی بسیطا میبینی آمده ایطور بیان کرده و ازش نتیجه گرفته، میگه العالم متغیر فالعالم حادث، این کل متغیر حادثش را حذف کرده. ملاحظه میفرمادی یه قیاسی وارد کرده که منتجی مطلب و نتیجه‌ای هم هست، همون نتیجه‌ای که فالعالم حادث باشه ازش گرفته. اما آدم هر چی قیاسا میسنجه میبینه که برای هیئتی از هیئات منطقیه، برای شکلی از اشکال منطقی نیستش. در یه قیاس اقترانی بسیط که یه دونه قیاس باشه، یا مثلا در یه قیاس اقترانی مرکب، مثلا یه دونه قیاس اقترانی مرکب حالا موصول و نتایج که نتایجش هم ذکر شده باشه، خب کل انسان حیوان و کل حیوان نامن فکل انسان نامن، این نتیجه را با صغرا قرار میدیم در یه قیاس دیگه، کل انسان نامن و کل نامن جسمون فکل انسان جسمون، یه دونه قیاس مرکبه، مرکب موصول و نتایجم است که همون نتیجه که از قیاس اولی گرفتیم تسریع بهش کردیم و صغرای در یه قیاس دوم قرار دادیم و خلاصه نتیجه گرفتیم. مفصول النتایجش هم مثل که بیایم اینجوری بگیم، بگیم کل انسان حیوان و کل حیوان نامن و کل نامن جسمون فکل انسان جسمون، که دیگه اون نتیجه از اون قیاس اولیش که کل انسان نامن باشه دیگه اون عرض میکنم تصریح بهش نشده، کل انسان حیوان و کل حیوان نام و کل نامن جسمون فکل انسان جسمون، اینم مفصول النتایج. پس قیاس مرکب موصول النتایجش حساب بکنیم باید اینجوری گفته بشه، کل انسان حیوان و کل حیوان نام فکل انسان نام، بعد بگیم کل انسان نام و کل نامن جسمون فکل انسان جسمون، این قیاس مرکب موصول النتایج. مفصول النتایجش هم بخیم بگیم باید اینطور بگیم، بگیم کل انسان حیوان و کل حیوان نام و کل نامن جسمون فکل انسان جسم. اما میبینی یه دونه مرکب سهل انگار میاد همین قیاس مرکب را، حالا یا موصول النتایج یا مفصول النتایج، میبینی آمده اینطور بیان کرده، میگه کل انسان حیوان و کل نامن جسمون فکل انسان جسمون. الان ملاحظه بفرما این نتیجه که از این قیاس گرفته ای کل انسان جسمون، این نتیجه که از این قیاس گرفته که گفته کل انسان حیوان و کل نامن جسمون فکل انسان جسمون، این قیاسی که الان این مرکب سهل نگار وارد کرده در یه علمی مثلا، و ملاحظه میفرمود این الان قیاس مرکب هست با توضیحی که حالا عرض میشه، اما خب میبینی اون جوری که آدم یاد گرفته نه موصول النتایجش نه مفصول النتایجش بر اون شکلی که انسان تو ذهنش هست از قیاس مرکب، حالا یا موصول النتایج یا مفصول النتایج، هیچ کدوم نیست بر طبق اونها. اینم میبینی یه قیاس مرکب و اینجور آمده، یه مرکب سهل انگار اینطور میاد بیان میکنه. اجالتاً پس بنابراین تسیر ما آقا در علوم میبینی یه قیاساتی آورده شده که منتج یه مطالب و نتایجی هم هست، اما لا علی الهیئات المنطقیه، اما بر طبق یک هیئتی از هیئات منطقیه که در منطق گفته شده نیست. چرا حالا اینطوره؟ کثیرا ما اینطور قیاسات منتجه مطالبی که لا علی الهیئات المنطقیه هستش در علوم وارد میشه، لتساهل المرکب، چون مرکب و کسی که قیاس را تشکیل داده و فراهم کرده او سهل انگاری کرده. چرا او سهل انگاری کرده؟ اعتمادن علی الفتن العالم بالقواعد، چون او تکیهش به یه آدم زیرک عالم به قواعد و آگاه به قواعد منطقیه بوده که او وقتی روبرو بشه با این قیاس خودش میتونه بفهمه که این قیاس خلاصه ریشه و اساسش چه است و بر طبق چه هیئتی از هیئت‌های منطقی هستش و آیا اقترانیه آیا استثنائیه، اقترانی هم هست آیا بسیطه آیا مرکبه، بسیط هم هست آیا شکل اوله دومه سومه، خودش میتونه بفهمه. بعد ایشون میفرماین که شرح مطالعه گفته حالا که این طوره که کثیر ما این طور قیاساتی در علوم وارد میشه، حالا اگر فئن اردت ان تعرف انه علی ای شکل من الاشکال، حالا اگر انسان یه متعلم یه انسانی با این طور قیاسات ناقصی روبرو شده، این طور قیاساتی که از طرف این طور مرکبهای سهلنگار وارد شده، حالا روبرو شده انسان، حالا انسان میخواد ببینه که این بر چه شکلی از اشکال هستش، بر طبق چه هیئتی از حیات منطقی هستش، اگر این را انسان اراده کرد در مقابل این چنین قیاسهای ناقصی که از طرف مرکبهای سهلنگار وارد میشه، فعلیکه به تحلیل، اینجا باید روش تحلیل را اعمال کنه، همین دومی از انهای تعلیمیه باشه، اینجا باید روش تحلیل را به کار بگیره، باید روش تحلیل را به کار بگیره تا بفهمه که این خلاصه بر طبق چه هیئتی از حیات منطقی است، این قیاس ناقصی که این مرکب سهلنگار وارد کرده، کاملش را به دست بیاره. بعد ایشون میفرمایند که خب حالا روش تحلیل را میخواد اعمال کنه، تحلیل چه هست؟ از اینجا دیگه توضیح تحلیله، تحلیل اینه که ایشون میفرمان حسل المطلوبه، همون نتیجه ای را که همین قیاس ناقص داده اون را تحصیل کن، اون را در نظر بگیر، اون را ملاحظه کن، همون نتیجه را، همون نتیجه ای را که این مرکب سهلنگار از این قیاس ناقصی که بر طبق هیئتی از حیات منطقی نیست ظاهرش گرفته، همون نتیجه را شما ملاحظه کن. وقتی نتیجه را حاصل المطلوبه، تحصیل کردی مطلوب را، همون نتیجه ای را که اون مرکب سهلنگار از او قیاس ناقص گرفته که ظاهرش البته خب ناقصه بر طبق هیئتی از حیات منطقی نیست، اون نتیجه را که شما تحصیل کردی، اون وقت ونظر الی القیاس المنتج له، نظر کن به همون قیاس ناقصی که از طرف این مرکب سهلنگار وارد شده و این نتیجه را از او قیاس گرفته، به همون قیاس ناقص، ناقص حالا تعبیر ما هستا، به همون قیاس ناقص نظر کن، همون قیاس ناقصی که این مرکب سهلنگار وارد کرده و این نتیجه رو ازش گرفته، نتیجهشو شما تحصیل کن، بذار کنار خودت، تحصیلش بکن همون نتیجه را، بعد نظر کن به همون قیاس ناقصی که این مرکب سهلنگار وارد کرده، ببین آیا در اون قیاس یه مقدمه‌ای هستش که هر دو جزء این نتیجه و مطلوب درش باشه، هم موضوع این نتیجه و هم محمول این نتیجه. مثلا اون جایی که مرکب سهلنگار آمده گفته اذا کان شیء انسانا کان حیوانا، بعد گفته فهوه حیوانون، حالا تحلیل شما میخوای بفهمی این حالا چی هست، قیاس استثنایی اقترانی چه هست، بر طبق چه هیئتی از حیات منطقی هست، میایی تحلیل را اعمال میکنی، روش تحلیل. خب تحلیل اینه حاصل المطلوبه، همین نتیجه که فهوه حیوانون باشه که این مرکب گرفته، او را تحصیلش کن، او را ملاحظه کن، او را بذار کنار، بعد ونظر الی القیاس المنتج له، بعد نظر کن به همین قیاس ناقصی که این مرکب سهلنگار وارد کرده و این نتیجه فهوه حیوان را ازش گرفته، که اون قیاس ناقصی که وارد کرده اذا کان شیء و انسان کان حیوانا باش، به اون نگاه کن، ببین آیا یه مقدمه ای هست که هر دو جزء این نتیجه و مطلوب هم موضوعش و هم محمولش در اون مقدمه باشه. و بله هست، در اینجا همین اذا کان شیء و انسانا کان حیوانا خودش یه مقدمه است، یه قضیه شرطی است که هر دو جزء این مطلوب، یعنی هم موضوع مطلوب و هم محمول مطلوب و نتیجه درش هستش، چون همون جایی که میگیم اذا کان شیء و انسانا کان حیوانا، کانه یه ضمیر هوه درش مستتره، خب پس این فهوه حیوان این موضوع محمول نتیجه هست، این قیاس استثنائیه. اگه این چنین مقدمه دیدی در همون قیاس ناقصی که مرکب سهلنگار وارد کرده، یه چنین مقدمه ای که خلاصه هر دو جزء مطلوب درش باشه، شریک باشه با این مطلوب و نتیجه در دو جزء نتیجه، یعنی این دو جزء نتیجه درش باشه، خب قیاس قیاس استثنائیه، چون آخه قیاس استثنائی اینو بود که نتیجه به مادته و هیئته در قیاس باشه. خب وقتی یه مقدمه در یه قیاسی بود که هر دو جزء نتیجه تو یه مقدمه بود، خب معلوم میشه که پس بنابراین این نتیجه به مادته و هیئته در قیاس هست، چون هر دو جزش توی یه مقدمه است، همین فهوه حیوانون و در اون کان حیوانون هست، پس هم به مادته هست هم به هیئته، این قیاس استثنائیه. خب بعد میفهمی که در اینجا عین مقدمم استثناء شده بوده، یه لکنه انسانون هم داره که این مرکب سهلنگار نیاورده بعد نتیجه گرفته فهوه حیوانون. اون میفهمی قیاس استثنائیه، هیئت منطقیش رو به دست میاری. و اگر که نه، در این قیاس ناقصی که این مرکب سهلنگار وارد کرده، شما یه مقدمه ای نمیبینی که هر دو جزئه عرض میکنم که مطلوب و نتیجه درش باشه، بلکه یه جزء نتیجه درش هست، حالا یا موضوع نتیجه یا محمول نتیجه. مثلا فرض بفرما اون جایی که مرکب سهلنگار آمده گفته العالم متغیر فالعالم حادث، خب شما این قیاس ناقصی که از طرف مرکب سهلنگار وارد شده اراده کردی که بفهمی که این بر چه شکلی از اشکال منطقی هست و بر طبق چه هیئتی از هیئات منطقی هستش، اینجا میخوای روش تحلیل رو به کار بگیری. خب تحلیل چه بود؟ حصل المطلوبه، همین مطلوب و نتیجه ای را که این مرکب سهلنگار از همین قیاس ناقص که ظاهرش بر طبق هیئتی از هیئات منطقی نیست و ظاهرش ناقصه گرفته، اون نتیجه را تحصیل میکنه، همین فالعالم حادث او را ملاحظه میکنی، تحصیل میکنی، میذاری یک کنار. خب بعد ونظر الی القیاس المنتجله، بعد نظر میکنی به همون قیاس ناقصی که این نتیجه را مرکب سهلنگار از او قیاس ناقص که به ظاهرش ناقصه بر طبق هیئتی از حیات منطقی نیست گرفته، نظر میکنی به او قیاس، یعنی به همین العالم متغیری که ذکر کرده. خب میبینی این قیاس یه مقدمه درش هست که یه جزء مطلوب را داره، العالم متغیر یه جزء نتیجه، فقط موضوع نتیجه که عالم باشه درش هستش، یه جزء داره، نه هر دو جز را. اینجا قیاس اقترانیه، چون قیاس اقترانی اونی بوده که نتیجه به مادته در قیاس باشه نه به هیئته. خب وقتی یه مقدمه عرض میکنم که یه جزءش تو یه مقدمه بود این نتیجه، پس دیگه معلوم میشه این نتیجه به هیئته دیگه در قیاس نیستش، با همین هیئتی که در نتیجه است که موضوع مثلا عالم باشه و حادث و محمول حادث باشه، خب چون یه جزءش توی العالم متغیر، خب یه جزء دیگه‌ش هم لابد تو مقدمه دیگره، پس به مادته فقط این نتیجه در قیاس موجوده لا به هیئته، میشه قیاس اقترانی. خب شما تا اینجا العالم متغیر فالعالم حادث که مرکب سهلنگار گفته فهمیدی قیاس اقترانیه نه قیاس استثنایی. وقتی اینجوری شد بعد ثم منظور الی طرف المطلوب، نظر کن به این دو تا طرف مطلوب و نتیجه، به موضوع و محمول نتیجه، یعنی به عالم و حادث، عالمی که موضوعه و حادثی که محموله، نظر بکن تا بفهمی که این مقدمه ای که حالا العالم متغیر باشه که ذکر کرده این مرکب سهلنگار آیا صغراست یا کبراست. نظر کن به دو تا طرف مطلوب، یعنی به این العالم و این حادث، این فالعالم و حادث که گفته، دو تا طرف مطلوب رو در نظر بگیر، عالم و حادث. چرا این کار میکنی؟ برای اینکه بفهمی که حالا این مقدمه‌ای که یه جزء مطلوب را داشت آیا صغراست یا کبراست. خب ما نظر میکنیم به عالم و حادث، میبینیم این عالمی که تو مقدمه العالم متغیر بود، این محکوم علیه در نتیجه، موضوع در نتیجه، اصغر در نتیجه، پس معلوم میشه اون مقدمه‌ای که اون مرکب سهلنگار آورده بود در قیاسی که به ظاهر ناقصه، که این عالم توی اون مقدمه بود و اون مقدمه شریک بود با نتیجه در این موضوعی که عالم بشه، معلوم میشه او صغرا هست نه کبرا، چون صغرا اونیست که اصغر توش هست، کبرا اونیست که اکبر توشه، محمول در نتیجه. خب پس میفهمی که این العالم متغیری که گفته مرکب سهلنگار آمده گفته العالم متغیر فالعالم حادث، خب شما اولا فهمیدی قیاس اقترانیه، وقتی فهمیدی قیاس اقترانیه حالا فهمیدی که این العالم متغیری که ذکر شده این صغراست نه کبرا، چون او یه جزء نتیجه‌ای که درش هست، او جزء نتیجه موضوع در نتیجه، اصغر در نتیجه هست، محکوم علیه در نتیجه هست، پس معلوم میشه این مقدمه‌ای که العالم متغیر باشه این صغرا هستش نه کبرا. حالا کبراش هم خودت میتونی دست بیاری و اون این که بیای اون جزء دیگر نتیجه را که حادث باشه که نبود در این قیاس ناقص، در این مقدمه‌ای که العالم متغیر باشه، اون جزء دیگر را که حادث باشه با اون جزء دیگر خود همین مقدمه‌ای که العالم متغیر باشه که مرکب سهلنگار گفته، چون خواهی یه جزءش که با مقدمه شریکنی مقدمه، این مقدمه یه جزءش که با نتیجه با هم شریکن، یعنی عالم هم توی نتیجه هست و هم توی مقدمه که العالم متغیر باشه. اون جزء دیگر نتیجه را که حادث باشه با اون جزء دیگر این مقدمه را، غیر از اون جزئی که نتیجه هم اون جزء را داره که متغیر باشه، بیا سر هم کن بگو کل متغیر حادث، بذار پهلو اون مقدمه‌ای که خود اون مرکب سهل‌انگار گفته بود. او گفته بود العالم متغیر، شما هم به دست آوردی که کل متغیر حادث، نتیجهش هم که فالعالم حادث. خب وقتی این کار کردی فان تألف على احد التالیفات الاربعه، حالا اگر این دوتا مقدمه تشکیل شد، ترکیب شد بر شکل یکی از اشکال اربعه، اوسط اگر هم یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین، شما خود یه قیاس تمومه، یه قیاس تمومه، معلومه این قیاس اقترانی بود و شکل اولم بود و این نتیجه هم که ازش گرفته شده بود درسته و این عمل تحلیل شما تمام شده. پس ملاحظه می فرمایید با همین یه مثال مطلب خیلی روشن میشه. این جایی که مرکب آمده گفته العالم متغیر فل عالم حادث، خب شما میخوای ببینی بر طبق چه هیئتی از حیات منطقی است، این قیاس چه هست، استثنائیه، اقترانیه، شکل اول دوم چه هست، حصل المطلوبه، مطلوبو تحصیل کن، همین العالم حادث که این مرکب گرفته نتیجه را اینو تحصیل کن، بعد ونظر الى القياس المنتج له، بعد نظر کن به همون قیاس ناقصی که این مرکب سهل انگار وارد کرده بود و این نتیجه رو ازش گرفته که همون العالم متغیر باشه. میبینی درش در این قیاس ناقصی که به حسب ظاهر ناقصه که این مرکب سهل انگار آورده، میبینی یه مقدمه‌ای هست که با مطلوب و نتیجه شریک در یه جزئی که عالم باشه، یعنی یه جزء نتیجه توی مقدمه هم هست، عالمی که در نتیجه است توی مقدمه‌ای هم که العالم متغیر باشه هستش. پس یه جز وقتی توی مقدمه بود معلوم میشه قیاس اقترانی یا نه قیاس استثنایی. خب حالا ببین این مقدمه همین العالم متغیری که مرکب سهل انگار آورده آیا صغراست یا کبرا؟ نظر بکن به دوتا طرف مطلوب و نتیجه، به عالم و حادث، تا موضوع محمول نتیجه را بشناسی بفهمی عالم موضوع و اصغره و حادث محموله و اکبره. حالا ببین این جزء از نتیجه که توی اون مقدمه بود موضوع در نتیجه بود یا محمول در نتیجه، اصغر بود یا اکبر؟ خب این العالم متغیر عالمی که اصغر و موضوع در نتیجه درش بود، پس معلوم میشه اون مقدمه که مشتمل بر اصغر باشه صغرایه، پس معلوم میشه این العالم متغیر صغرا هستش. خب کبرا را شما میخوای دست بیاری، برای به دست آوردن کبرا چیکار میکنی؟ شما میای اون جزء دیگر نتیجه که حادث باشه که نبود در این مقدمه العالم متغیر، با اون جزء دیگر این مقدمه العالم متغیر، یعنی اون جزئی که غیر از اون جزئی که در نتیجه هم است یعنی متغیر، اینا رو بیا سر هم کن بگو و کل متغیر حادث، بذار چفت اون العالم متغیری که خود اون مرکب سهل انگار گفته بود. خب اگه دیدی بر شکل یکی از اشکال اربعه شد به ذات، البته مثل همینجا العالم متغیر و کل متغیر حادث و فلالم و حادث، معلوم شد پس بنابراین این قیاسی که به حسب ظاهر ناقص بود و بر طبق هیئتی از حیات منطقی نبودش، این قیاس که مرکب سهل انگار وارد کرده بود و نتیجه هم ازش گرفته بود، این قیاس استثنایی نبود، اقترانیه. اقترانی هم که بود، خب اقترانی درش اصطلاحاتیه، اقترانی بود که اشکال اربعه درش پیاده می شد، خب معلوم شد یه شکل اول از اشکال اربعه هستش، چون حد وسط که اون متغیر باشه، که متغیر عرض میکنم که به هر دو جزء مطلوب زمیمه شد، هم به عالم در مقدمه که العالم متغیر باشه و هم به حادث که کل متغیر حادث باشه در اون مقدمه. خب این جزئی هم که عرض میکنم زمیمه شد هم به موضوع نتیجه و هم به محمول نتیجه در این دو تا مقدمه، خب او حد وسطه، حد وسط هم که میبینی محمول در صغراست و موضوع در کبرا، این شکل اول قیاس اقترانی. پس بنابراین برای به دست آوردن کبرا آمدیم چیکار کردیم؟ آمدیم اون جزء دیگر نتیجه را که حادث باشه با اون جزء دیگر این مقدمه که متغیر باشه، آمدیم اینا را وصل هم کردیم، با هم زمیمه کردیم کل متغیر حادث، دیدیم بر شکل اول، بر طبق شکل اول شد، دیدیم این تألیف شد، این قیاس ما بر طبق شکل اول. خب حالا فمن زمه الى جزء المطلوب هو الحد الاوسط،
حالا اون متغیری که به هر دو جزء مطلوب زمیمه شد، هم به عالم در العالم متغیر و هم به حادث در کل متغیر، او حد وسطه. و خب حد وسط محمول در مقدمه اولیست که صغرا باشه و موضوع در کبراست توی شکل اوله و خلاصه مقدمات و شکل و نتیجه و اینا همه برای تو روشن میشه. و اگر شما که آمدی عرض میکنم که برای درست کردن کبرا مثلا، حالا ما مثال داریم میزنیم، فرضاً او صغرا را ذکر کرده بود، حالا کبرا شما به دست آوردی، اگر آمدی شما که برای به دست آوردن کبرا جزء دیگر نتیجه را با اون جزء دیگر اون مقدمه زمیمه کردی تا کبرا درست کنی، این دوتا مقدمه تألیف و ترکیب نشدن بر طبق یکی از اشکال اربعه به ذات، معلوم میشه قیاس مرکبه. مثلا فرض بفرما اون قیاس مرکب که به طور ناقص یه مرکب سهل‌انگار ذکر کرده چطوریه؟ مثلا یه مرکب سهل‌انگار آمده گفته کل انسان حیوان و کل نامن جسمون، ملاحظه می‌فرمایید، و کل نامن جسمون، نتیجه گرفته فکل انسان جسم. ما می‌خویم ببینیم این قیاسی که به حسب ظاهر ناقصه و مرکب سهل‌انگار وارد کرده به تحلیل، باید عمل تحلیل رو اینجا پیاده کنیم. تحلیل چه است؟ حصل المطلوبه، مطلوبو تحصیلش کن، مطلوبی که همین فل انسان و جسمون باشه، فکل و انسان جسمون باشه، این فکل و انسان جسمون، اینا ملاحظه بفرما. بعد نگاه کن تو همین قیاس ناقصی که به حسب ظاهر ناقصه و این مرکب سهل انگار وارد کرده که چه باشه؟ که کل و انسان حیوان و کل و نام جسمون باشه. بیبی آیا در این قیاس یه مقدمه ای هستش، یه قضیه ای هستش که هر دو جزء مطلوب درش باشه؟ اینطور که نیست. الان کل و انسان حیوان و کل و نام جسمون، کل انسان حیوان و کل نامن جسمون، بعد نتیجه میگیری فکل انسان جسمون، میبینی یه مقدمه که هر دو جزء مطلوب درش باشه که نیستش، اما میبینی یه مقدمه درش هست که یه جزء مطلوب درش هست. همین کل انسان حیوانون، خب یه مقدمه ایه که یه جزء مطلوب که انسان باشه، چون مطلوب ما کل انسان جسمه، خب انسان که یه جزء از نتیجه و مطلوبه موضوعه، خب میبینی در این مقدمه هستش. پس معلوم میشه قیاس اقترانیه. حالا که در یه مقدمه یه جزء نتیجه هستش، قیاس اقترانیه نه قیاس استثنایی. خب حالا سم منظور الی طرف ایل مطلوب، حالا به دو تا طرف نتیجه که کل انسان جسمون باشه نگاه کن، ببین موضوعش چه است، معمولش چه است، تا صغرا و کبرا را بفهمی، تا بفهمی اون مقدمه ای که یه جزء مطلوب درش بود آیا صغرا هست یا کبرا. خب میایم به نتیجه نگاه میکنیم، فکل انسان جسمون، میبینیم انسان موضوعه، جسم محموله. خب انسان پس موضوع در نتیجه است. حالا اون مقدمه ای هم که کل انسان حیوان باشه که همین جزء مطلوب درش بود، پس معلوم میشه اون موضوع مطلوب و اصغر درش بود، پس معلوم میشه این کل انسان حیوان و صغرا هستش. خب حالا برای به دست آوردن کبرا میایم چیکار میکنیم؟ میایم اون جزء دیگر نتیجه را که چه باشه؟ اون جزء دیگر نتیجه را که جسم باشه، با این جزء دیگر مقدمه کل انسان حیوان، او جزء دیگرش که در نتیجه نیستش که چه باشه؟ که حیوان باشه. میایم زمیمه میکنیم، پهلو خود او مقدمه میذاریم، او مقدمه کل انسان حیوان، ما میایم او جزء دیگر نتیجه را با این جزء دیگر مقدمه زمیمه میکنیم. چی میگیم؟ میگیم و کل حیوانن جسمون، تا نتیجه بگیریم فکل انسان جسمون، کل انسان حیوان و کل حیوانن جسم. این کل حیوان جسم را ما چجوری به دست آوردیم؟ از زمیمه کردن جزء دیگر نتیجه به جزء دیگر این مقدمه کل انسان حیوان، خب شد کل حیوان جسم. اینجا این کل انسان حیوان و کل حیوان جسمون بر طبق شکل اول از اشکال اربعه هستش، تعلیف شده، اما میتونیم بگیم که این بر طبق شکل اول به ذات تعلیف و ترکیب نشده، بر لم یتعلف و علا احد تألیفات الاربعه به ذات. خلاصه عرض میکنم که این بر طبق شکل اول نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه این کل انسان حیوان و کل حیوان جسمون، این کل حیوان جسمون از کجا خودش احتیاج به اثبات داره؟ پس معلوم میشه قیاس مرکبه. کل انسان حیوان و کل حیوان جسمون درسته بر طبق شکل اول از اشکال اربعه است، اما مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث نیست که اونجا که شد بر طبق شکل اول از اشکال اربعه، دیگه هیچ مقدمش احتیاج به اثبات نداشت دیگه. العالم متغیر و کل متغیر حادث. اما در اینجا چطور؟ کل انسان حیوان و کل حیوان جسمون. خب فکل انسان جسمون که اون نتیجه‌ای که او هم گرفته بود، ای کل حیوان جسمون، ای خودش احتیاج به اثبات داره. پس معلوم میشه قیاس مرکبه. عمل تحلیل هنوز ادامه پیدا میکنه. میایم حالا سر این کل انسان حیوان، این کبرایی که این کل حیوان جسم، این کبرایی که ما درست کردیم، میایم که این مقدمه ای که ما از زمینه کردن جزء دیگر نتیجه که جسم باشه و جزء دیگر این مقدمه کل انسان حیوان که حیوان باشه که درست کردیم، که گفتیم کل حیوان جسمون، میایم سر این کل حیوان جسمون که خودش احتیاجی به اثبات داره، عمل تقسیم را پیاده میکنیم، همون ترکیب قیاس که اولی از انهای تعلیمیه باشه. یعنی میگم این کل حیوان جسمون، این حیوانی که عرض میکنم جزء دیگری این مقدمه کل انسان حیوان بود و این جسمی هم که جزء دیگر نتیجه بود غیر از اون جزئی که حالا در اون مقدمه کل انسان حیوان هم بود غیر از انسان، این کل حیوان جسمون، میگم عمل تقسیم رو روش پیاده میکنیم تا اثبات کنیم چرا کل حیوان جسمون. عمل تقسیم اینه: تمام محمولات حیوان، تمام محمولات جسم، تمام موضوعات حیوان، تمام موضوعات جسم، تمام چیزایی که عرض میکنم سلب میشه از دو طرف و این دو طرف از اونها سلب میشه، همه رو باید به دست بیاریم. ناچار باید این حیوان و جسم، این کبرایی که ما درست کردیم، یه نسبتی به یه چیزی از اون چیزایی که در اون قیاس ناقصی که مرکب سهل‌انگار وارد کرده بود باید یه نسبتی داشته باشه. او قیاسی که مرکب سهل‌انگار وارد کرده بود چه بود؟ کل انسان حیوان و کل نامن جسمون. ای کل حیوان جسمون، این کبرایی که ما درست کردیم، ای حیوان و ای جسم، ای دوتا جز، اینا با نامی که در همون قیاس ناقصی بود که مرکب سهل‌انگار وارد کرده بود یه نسبتی دارن. یعنی نامی از چیزایی است که بر حیوان حمل میشه و از چیزایی است که جسم هم بر او حمل میشه. ناچار یه نسبتی این حیوان و جسم به شیئی از اون چی که در همون قیاس ناقصی که مرکب سهل‌انگار وارد کرده بود، ناچار باید یه نسبتی به شیئی از اون چیزی که در اون قیاس ناقص هست باید داشته باشن این حیوان و جسم، و الا قیاس اون نتیجه ای را که کل انسان جسم باشه نمیداد. خب ملاحظه می‌فرمایید در اینجا این کل حیوان جسمون، این حیوان و جسم یه نسبتی به نامی که در همون قیاس ناقصی که مرکب سهل‌انگار وارد کرده بود دارن. خب میتونیم بگیم کل حیوان نامن و کل نامن جسمون و کل حیوان جسمون. این کل حیوان جسمون رو اینجوری بیایم عرض میکنم اثباتش بکنیم. قیاس مرکبه. خب ملاحظه میفرمایید او گفته بود چه؟ گفته بود کل انسان حیوان و کل نامن جسمون و کل انسان جسمون. ما آمدیم خب به دست آوردیم کل انسان حیوان و کل حیوان جسمون و کل انسان جسم. بعد باز چرا کل حیوان جسمون هست؟ چون کل حیوان نامن و کل نامن جسمون و کل حیوان جسمون. این طوری خلاصه که همون طوری میشه از این بر اگه حساب کنی کل انسان حیوان و کل حیوان نامن و کل انسان نامن، کل انسان نامن و کل نامن جسمون و کل انسان جسمون. اجالتاً قیاس مرکبه و اینجوری دیگه تمام میشه عمل تحلیل. حالا اگر بازی مرتبه مثلا همین کل حیوان نام و کل نامن جسمون که نتیجه گرفتیم فکل حیوان جسمون، باز یه وقت میبینی یکی از این دو مقدمه باز تازه احتیاج به اثبات داره، باز هنوز باید همون عمل تحلیل ادامه پیدا کنه، باز تقسیمم روی اون مقدمه‌ای که احتیاج به اثبات داره پیاده بکنیم. مثلا در همون مثالی که مرکب سهل‌انگار آورده، اگر بیایم اینطوری بگیم در این کل انسان حیوان و کل نامن جسم که نتیجه گرفته فکل انسان جسمون، اگر بیایم بگیم مرکب سهل‌انگار گفته باشه کل انسان حیوان و کل جسم جوهرون فکل انسان جوهرون، این دیگه خیلی عمل تحلیل ادامه پیدا میکنه. چون شما میای میگی کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، بعد میای میگی که و کل حیوان جوهرون فکل انسان جوهرون، این کل حیوان جوهرون احتیاج به اثبات داره، عمل تقسیم روش پیاده میکنه. میای میگی کل حیوان، عرض میکنم که جسمون، کل حیوان نامن و کل نامن جوهرون فکل حیوان جوهرون، باز این خود کل نامن جوهرون احتیاج به اثبات داره. باز میای میگی کل نامن جسمون و کل جسمن جوهرون فکل نامن جوهرون، که دیگه تمام میشه دیگه، دیگه مقدمه نیست که باز احتیاج به اثبات داشته باشه. این اجالتا تحلیله. اگر همین مسائلی که عرض کردم آقا مد نظر داشته باشید، عبارات صافه، روشنه، یه چیز مبهمی نداره. این مسائل رو خوب دقت بفرمایید تا با عبارت تطبیق کنید. خب عبارت متن که خیلی روشنه، بله، و تحلیل و هو عکسو، دومی از انهای تعلیمیه، عبارت است از تحلیل و تحلیل عکس تقسیمه. ملاحظه می‌فرمایید که عکسشه، یعنی تقسیم تکثیر مقدمات بود من فوقن، اینجا الا فوقن، همینجوری هی مقدمات زیاد میشه تا به نتیجه‌ای که می‌خویم خلاصه برسیم. تکثیر مقدمات است به سوی نتیجه، نه که از نتیجه شروع بشه. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید قوله و تحلیلو، حالا قول مصنف که گفت و تحلیل، محشی علیه الرحمه میفرمان فی شرح المطاله، یعنی اینایی که ما داریم میگیم از شرح مطاله، از کثیرم ما به بعد مال شرح مطاله، در شرح مطاله ای طوره، صفحه 332 و 333 شرح مطاله. حالا از این کثیرم ما عبارت شرح مطاله، ایشون میخوان از شرح مطاله نقل کنن معنای تحلیل را. شرح مطاله قطب الدین رازی ای طور گفته، گفته که کثیرا ما یورد و فی العلوم قیاسات منتجه للمطالب لا علی الهیئات المنطقیه، گفته که در بسیاری از موارد وارد میشه در علوم یک قیاس هایی که منتج یک مطالب و نتایجی هم هستن، اما اون قیاس ها بر طبقه هیئتی از هیئات منطقیه نیستش. خب میبینی قیاس استثنائیه، اما اون استثنائی که آدم در منطق خونده ای با اون تطبیق نمی کنه. یا مثلا در حقیقت قیاس اقترانیه، او ناقص آمده ذکرش کرده، اما میبینی با او اقترانی که شما خوندی تطبیق نمی کنه. چرا حالا اینطور قیاسه؟ و این هم زیاده، مثل اتفاقا در براهین و اینا گاهی میبینی زیاده دیگه، همش مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث، اینجور راست و ریست نیست خلاصه که اینجور مرتب بیان، نه اشاره میکنه العالم متغیر فالعالم حادث، یا همینجوری بیان العالم متغیر و کل، اینجوری نیست. این خیلی زیاده هست در علوم. حالا چرا اینجور قیاسایی هم پیدا میشه؟ لتساهل المرکبه، مرکب او کسی که او قیاسا تشکیل داده تا اون نتیجه را بگیره، در هر علمی حالا میخواد باشه، سهل انگاری کرده، تسامح کرده، تساهل او تسامحه. چرا حالا او سهل انگاری بکنه؟ اعتمادن علی الفتن العالم بالقواعد، چون واقع اعتمادش به آدم زیرکی که عالم به قواعد منطقی هست بوده، گفته خلاصه یه آدم باهوشی که قواعد منطقم بلد باشه او برخورد بکنه با این قیاسی که حالا ما ولو یه مقدارم مثلا اثر و مقداری چیز زدیم و اینها، مثلا میفهمه که چه قیاسیه، چه شکلیه، استثنائیه، اقترانیه، شکل اول دوم چند، او خودش متوجه میشه. خب حالا بعد شارع مطالعه گفته حالا اگر با اینجور قیاسای شما روبرو شدی، فإن اردت، ملاحظه بفرما آقا، عبارت شرح مطالعه بعد از تساهل مرکب، لتساهل المرکب، یه فیزالکی هم داره که ایشون نفرموده، شرح مطالعه یه فیزالک هم داره، یعنی به خاطر تسامح مرکب در این قیاسی که تشکیل داده. خلاصه چرا او سهل انگاری کرده؟ اعتمادن علی الفتن العالم بالقواعد. حالا فین اردت در شرح مطالعه از فعضا اردت، فرقی نمی کنه. حالا شارع مطالعه گفته اگر اینطور قیاسی بایش برخورد کردی، ملازم فرما سه تا مثال زدیم ها، یه مثال برای جای قیاس استثنایی باشه ناقص، یه مرکب سهلنگار گفته باشه که بیاد بگه ازا کانشه و انسان کانه حیوانا فهوه حیوان او لکن نه و انسانونشا بندازه، یکی برای جایی که اقترانی باشه و بسیط باشه، عرض میکنم که العالم متغیر فالعالم حادث، یکی هم برای یه قیاس مرکبی که باز همون هم درست نگفته باشه، یه مرکب سهل‌انگار که بیاد بگه کل انسان حیوان و کل نامن جسم فکل انسان جسم. الان ملاحظه بفرمایید همین قیاس مرکب که یه مرکب سهل‌انگار گفته، نه او قیاس مرکب موصول النتایج است که ما خوندیم، نه او قیاس مرکب مفصول النتایج است که ما خوندیم، چون موصول النتایجش باید اینطور میگفت کل انسان حیوان و کل حیوان نامن فکل انسان نام، بعد باز بگه کل انسان نامن، همین نتیجه رو صغرای در یک قیاس دیگه قرار بده، و کل نامن جسمون، تا بعد نتیجه بگیره فکل انسان جسمون. این همینطوری مرکب سهلنگار آمده گفته کل انسان حیوان و کل نامن جسم و کل انسان جسم. ملاحظه میفرمایید قیاس مرکب موصول و نتایجی که ما خوندی خب با او تطبیق نمیکنه، با مفصول و نتایجش هم تطبیق نمیکنه، چون آخه به طور مفصول و نتایج هم اگه میخواست بگه باید اینطور میگفت کل انسان حیوان و کل حیوان نام، بعد حالا دیگه نتیجه ای را بهش تسریح نکنه و کل نامن جسم و کل انسان جسم. ای آمده همینطوری گفته کل انسان حیوان و کل نامن جسم و کل انسان جسم. سه تا مثال با در نظر بگیرید برای همین مثال، سه تا مثال برای همین جناب مرکب سهل انگار. یکی یه قیاسی که همینجوری قیاس استثنایی باشه، ای ناقص ذکر کرده باشه که بر طبقه هیئتی نباشه از هیئات منطقیه، یکی برای اقترانی بسیدی که هم برای قیاس مرکب. خب حالا اگه با اینطور قیاسای شما برخورد کردی، فان اردت ان تعرف انه على اي شكل من الاشكال فعليك بالتالي، حالا اگر اراده کردی تو که بشناسی که این قیاسی که این آقا ذکر کرده، عرض میکنم که این قیاس ناقصی که این آقا ذکر کرده بر طبق چه شکلی از اشکاله، یعنی خلاصه بر طبق چه هیئتی از هیئات منطقی، چه شکلی از اشکاله، این شکل هم حتما دیگه اون اشکال اربعه نه، یعنی خلاصه قیاس استثنائیه، اقترانیه، اقترانی هم اگه هست کدوم شکل از اشکال اربعه، اینا رو اگه خواستی بفهمی که قیاس ناقصی که این مرکب سهل‌انگار، ناقص تعبیر ما هست، این قیاسی که مرکب سهل‌انگار ذکر کرده که به حسب ظاهر منطبق نیست بر هیئتی از حیات منطقیه، اگه خواستی بفهمی که آخه چه جوریه این قیاس استثنائیه، اقترانیه، کدوم شکل از اشکال اربعه است، اگر اقترانیه، اینو اگه خواستی بفهمی در مقابل این جور قیاساتی که برخورد می‌کنی که از طرف مرکب‌های سهل‌انگار و مسامه عرض میکنم که تسامح کردن که وارد میشه، اگه برخورد کردی خواستی بفهمی، فعلیکه به تحلیل، پس بر توست که تحلیل که همین دومی از انهای تعلیمی هستش ای را اعمال کنی. خب حالا تحلیل چست و هوه عکس ترکیب، و تحلیل عکس ترکیبه، ترکیب یعنی ترکیب قیاس ها که همون تقسیم بهش ترکیب قیاس هم میگفت، یعنی عکس تقسیمه. چطور در تقسیم تکثیر مقدمات بود آخذن من فوق، از طرف نتیجه میرفتیم و تکثیر مقدمات میکردیم، اینجا تکثیر مقدمات الا فوق نصب، به طرف نتیجه داریم تکثیر مقدمات میکنیم. نفرمایید که ما اول که حسل المطلوب، ایشون میفرماید مطلوب اول ملاحظه میکنیم، خب ملاحظه میکنیم اما با مطلوب که ما تکثیر مقدمات نمیکنیم، نگاش میکنیم، اما در تقسیم ملاحظه میکنیم با همون نتیجه تکثیر مقدمات میکردیم، موضوع نتیجه محمولاشو به دست میآوردیم، محمول نتیجه معمولاشو دست می آوردیم، موضوعاتشونو بده با همین از طرف نتیجه تکثیر مقدمات، اینجا نه. حالا ملاحظه می فرمایید که اینجا تکثیر مقدمات الا فوقن هست، همچنین ما خودمون عرض می کنم که به طرف نتیجه، به سوی نتیجه میایم تکثیر مقدمه می کنیم. خب از این حاصل المطلوب، این تفسیر برای تحلیله، یعنی حالا تحلیل چه است؟ تحلیل اینه حاصل المطلوبه، مطلوب یعنی همون نتیجه ای را که اون مرکب سهل‌انگار از همون قیاس به حسب ظاهر ناقص گرفته، همون را تحصیل کن، همون نتیجه را تحصیل کن، به این معنا که خلاصه او را در ملاحظهش کن، همون نتیجه را بذاری کناری. مثلا او نگفته بود اذا کان شیء انسانا کان حیوانا فهو حیوانون، این فهو حیوانون را تحصیلش کن، همون نتیجه که او مرکب سهل‌انگار گفته بود، این فهو حیوانون. خب بعد که این کار کردی ونظر الى القياس المنتج له، پس و نظر کن به قیاس، این قیاس مراد همون قیاس ناقصی است که مرکب سهل‌انگار گفته، به همون قیاس ناقصی که مرکب سهل‌انگار وارد کرده که اون قیاس ناقص هم منتج همین مطلوبه، یعنی این نتیجه را مرکب سهل‌انگار از همون قیاس به حسب ظاهر ناقص گرفته، به همون قیاس ناقص نگاه کن، ونظر به اون نگاه کن. خب نگاه کنیم که چه بشه، ملاحظه بفهم، از یه طرف مطلوب رو تحصیل کردیم یه کناری گذاشتیم، خب می‌بینیم در این مطلوب فهوه حیوانونه، از یه طرف به همون قیاس ناقصی که اون مرکب سهل‌انگار گفته نظر بکن، به همون اذا کان شیء و انسان کان حیوانا، فان کان فیه مقدمتون تشارک المطلوبه به کلا جزئیه فالقیاس استثنائی، پس اگر بوده باشد در اون قیاس، همون قیاس ناقصی که مرکب سهل‌انگار عرض می‌کنم وارد کرده، اگه یه مقدمه ای باشه که اون مقدمه مشارک باشه، شریک باشه با نتیجه، به هر دو جزء نتیجه، با نتیجه شریک باشه در هر دو جزء نتیجه، یعنی چطور نتیجه این دو جزئی را که هو و حیوانون باشه داره، اون مقدمه با نتیجه در همین دو جزء شریک باشه، یعنی همین دو جزء نتیجه در اون مقدمه باشه. خب مثل همین جا اذا کان شیء و انسان کان حیوانون کان حیوانا، همین خب ملاحظه می‌کنید هر دو جزء نتیجه که اون هو فهو حیوانون باشه مادرش هست، همون در او کانه ضمیر هو درش مصدره. خب این فرق قیاس و استثنایی، قیاس استثنایی. چرا؟ چون وقتی دو تا جزء آقا نتیجه موضوع و محمول نتیجه در یه مقدمه بود، پس معلوم میشه دیگه نتیجه به مادته و هیئته در قیاس هستش، چون اون جایی که به مادته تنها هست هر دو جزش در یه مقدمه نیستش، یه جز در یه مقدمه است، مثل العالم متغیر که عالمه العالم حادث تو العالم متغیر، حادثش هم تو یکی دیگه، هر دو جز که توی مقدمه نیسته. اگر دیدی هر دو جزء نتیجه توی یه مقدمه هست، خب معلوم میشه این دیگه به مادته و هیئته نتیجه در قیاس موجوده، و قیاس استثنایی میشه. فل قیاس و استثنایی دیگه عرض میکنم عمل تحلیل دیگه خیلی ساده، اگه او قیاس استثنایی باشه دیگه عمل تحلیل تو همینجا تموم میشه، قیاس استثناییه. خب خیلی روشنه که لکن نه و انسانو که همون وضع مقدم باشه اونم حذف کرده، مقدمش باید استثنا میکرده لکن نه و انسانو تا نتیجه بگیره فهو حیوانو، اون لکن نه و انسانو رو او حذف کرده، اون ما خودمون زود میفهمیم دیگه. قیاس قیاس استثنائیه، باید یه لکن نهی داشته باشه مشتمل بر کلمه استثنائی که لکن نباشه باشه، و در اینجا این مقدم استثناء شده و لکن هو انسان و خب نتیجه میشه فهو و حیوان دیگه، عمل تحلیل تمام شده اگر یه اینجور مقدمهی در او قیاس ناقص پیدا کرد. و انکانت مشارکتن للمطلوبه به احد جزئیه، و اما اگر شما که حالا همون نتیجه ای را که مرکب سهل‌انگار گرفته تحصیل کردی، ملاحظه کردی و نظر کردی به همون قیاس ناقصی که مرکب سهل‌انگار وارد کرده، دیدین نه در اون قیاس ناقص مقدمه ای نیست که با نتیجه شریک باشه در هر دو جزء نتیجه، یعنی مقدمه ای نیست که هر دو جزء نتیجه درش باشه، بلکه یه مقدمه ای است که یه جزء نتیجه درش هست، با نتیجه شریک در یه جزء. مثل اینجا دیگه مثال باید عوض کنیم و بیاریم سر العالم متغیر، مثل که مرکب سهل‌انگار گفته باشه العالم متغیر فل عالم حادث. خب این حصل المطلوب، مطلوبی که فل عالم حادث باشه، ما این را یک کنار میذاریم، نظر میکنیم به همین قیاس ناقصی که مرکب سهل‌انگار وارد کرده به همین العالم متغیر، خب میبینیم یه مقدمه است که یه جزء مطلوب داره، عالم نتیجه فقط درش هست، پس میفهمیم قیاس اقترانیه، چون دیگه معلوم میشه که نتیجه به مادته در این قیاس هست، نه به هیئته، یه جزش تو یه مقدمه از یه جزش هم تو یه مقدمه دیگه، اما نه به همین هیئتی که در نتیجه است که عالم موضوع باشه و حادث محمول با این شکل و هیئت، معلوم میشه قیاس اقترانیه. بعدن حالا شد قیاس اقترانی، باید ببینیم صغراش چه از کبراش چه، چون این اصطلاحات در قیاس اقترانیه دیگه ها، و موضوع المطلوب من الحملیه در قیاس اقترانی حملی که میگه موضوع مطلوب اون اصغر میگن، این اصطلاحات صغرا و کبرا در اونجاست در قیاس اقترانی. اون وقت باید ببینیم حالا این العالم متغیری که این مرکب سهل‌انگار ذکر کرده صغرای یا کبرا، اگه صغرای کبراشو خودمون بعد به دست بیاریم، کبرای صغراشو خودمون به دست بیاریم این طوری. و این کانت مشارکتن للمطلوبه به احد جزئیه، بله آها بله. حالا یا مثلا و این کانت مشارکتن للمطلوبه اینجوری بخونیم، یا و انکانت مشارکت و حول المطلوب بعد جزه، فرقی نده، اگر که همون مشارکتن بهتره، اگر که این مقدمه همون عرض میکنم یعنی در قیاس ناقصی که مرکب سهل انگار ذکر کرده مقدمه ای هست که مشارکتن مشارک شریک کانت به همون مقدمه، انکان فیه مقدمتون، یعنی و انکانت اگر اون مقدمه ای که در همین قیاس ناقصی که مرکب سهل‌انگار وارد کرده مقدمه ای که مشارک با مطلوب باشه به احد جزئه، شریک با مطلوب با نتیجه، اما عرض میکنم در یه جزئه نتیجه، یعنی خلاصه یه جزء نتیجه درش هستش، مثل همین العالم متغیر که فقط عالم فعل عالم حادث درش هسته. خب این فعل قیاس و اقترانی، قیاس قیاس اقترانی، معلوم میشه نتیجه به مادته فقط در قیاس هستش لا به هیئته، و میشه قیاس قیاس اقترانی، چون اگر به هیئته هم نتیجه در قیاس میبود خب باید هر دو توی مقدمه میبود، هر دو جزئه عرض میکنم نتیجه با همین هیئتی که دارن که عالم موضوع است و مثلا حادث محمول، پس معلوم میشه قیاس اقترانی. اینجا آقا عبارت شرح مطالعه ما یادداشت کردیم، حاشیه کتابمون فرق میکنه با بعضی از این عبارتیشون، اما چون وقت گذشته دیگه عرض نمی کنیم، همون صفحه 332 و 333 خودتون مراجعه بفرمایید بعضی جاهاش فرق میکنه عبارت شرع، اما معنا یه چیز. خب پس معلوم میشه قیاس اقترانی، این العالم متغیر فل عالم حادث که گفته قیاس اقترانی. خب حالا که قیاس اقترانیه، ثم منظر الى طرف المطلوبه لیتمیز عندک از صغرا عن الکبرا. حالا که قیاس اقترانیه، سپس شما نظر کن به دو تا طرف نتیجه، به همین فل عالم حادث، همین نتیجه ای که اون مرکب سهل‌انگار از مون قیاس گرفته و از مون قیاس ناقص، بی العالم حادث نظر کن ببین کدوم محموله، کدوم موضوعه، کدوم محکومون علیه، کدوم محکومون به، خب عالم موضوعه، نظر بکن به دو تا طرف مطلوب تا معلوم بشه اون مقدمه ای که در همین قیاس ناقص بود که یه جزء نتیجه درش بود بفهمی صغراست یا کبرا. چطور؟ با نظر کردن به موضوع معمول نتیجه معلوم میشه که اون مقدمه صغراست یا کبرا. خب چون ما وقتی نتیجه را که العالم حادث باشه نظر کردیم، فهمیدیم عالمش موضوع و حادثش محمول. حالا اون العالم متغیر هم که در اون قیاس ناقص مرکب سهل‌انگار گفته بود، خب میبینیم که عالم نتیجه را فقط داره، یعنی موضوع نتیجه را داره. خب اون مقدمه‌ای که موضوع نتیجه را در بر داشته باشه معلوم میشه صغرایه، اون مقدمه‌ای که اصغر درش باشه معلوم میشه صغرایه. با نظر کردن به دو تا طرف مطلوب یعنی موضوع و محمول نتیجه، صغرا و کبرا از هم تمیز داده میشه، معلوم میشه که همین مقدمه‌ای که این مرکب سهل‌انگار در قیاسی که به حسب ظاهر ناقص ذکر کرده بود که یه جزء نتیجه درش هست، معلوم میشه که اون مقدمه صغراش هست یا کبرا. آیا مرکب سهل‌انگار صغرای تنها را ذکر کرده یا کبرای تنها را؟ اگر صغراست مثل اینجا، کبراش حالا بعدن خودمون به دست بیاریم. سپس نظر کن به دو تا طرف مطلوب، به موضوع و معمول نتیجه، به همین العالم و حادث، تا بفهمی موضوعش چه است، معمولش چه است. لیتمیز عندک الصغرا عن الکبرا، تا تمیز داده بشه، تا روشن بشه نزد تو صغرا از کبرا. خب میفهمی که این العالم متغیر فل عالم و حادث، این العالم متغیری که مرکب سهل‌انگار گفته که یه جزء نتیجه، مقدمه ای هم هست که یه جزء نتیجه داره، معلوم میشه صغرا است. چرا با نظر کردن به دو تا طرف مطلوب صغرا از کبرا تمیز داده میشه؟ لان ذالک الجزء ان کان محکوما علیه فی النتیجه فهی الصغرا او محکوما به فیها فهی الکبرا. به خاطر اینکه اون جزء یعنی کدوم جزء؟ یعنی همون جزئی که این مقدمه در این قیاس ناقص شریک بود با نتیجه در اون جزء، اون جزء که عالم باشه، اون جزء اگر محکوم علیه در نتیجه باشه، موضوع در نتیجه باشه، اصغر در نتیجه باشه، فهی الصغرا. اون مقدمه ای هم که در قیاس ناقص که العالم متغیر باشه که این عالم موضوع نتیجه را در بر داره و شریک در نتیجه با عالم، معلوم میشه صغراست. او محکومن بهی فیها، یا اون جزء، یعنی اون جزء از نتیجه که اون مقدمه ای که در قیاس ناقصه شریک است، عرض میکنم با نتیجه در اون جزء، اگر محکومون به و محمول و اکبر در نتیجه باشه فهیه، پس اون مقدمه ای هم که با نتیجه شریک در این جزء، معلوم میشه کبرا هسته. خب پس بنابراین ما تا اینجا پیش آمدیم، العالم متغیر فل عالم حادث که مرکب سهل انگار گفته، تا اینجا پیش آمدیم که این قیاس اقترانیه و فهمیدم این العالم متغیری که این مرکب گفته این ارزمم صغراست نه کبرا. چرا؟ چون عالم نتیجه که موضوع نتیجه باشه درش هستش، پس ما باید کبراش را به دست بیاریم. خب حالا بره به دست آوردن کبرا. ثم ضم الجزء الاخر من المطلوب الى الجزء الاخر من تلك المقدمه. سپس ضمیمه کن او جزء دیگر از نتیجه را، او جزئی که ارزم او حادثی که تو العالم متغیر نیستش، او جزء دیگر را، نه او جزئی که نتیجه و مقدمه با هم در او جزء شریکن، او جزء دیگر را که حادث باشه، ضمیمه کن به جزء دیگر از مقدمه. آخه یه جزئی هست که مقدمه این العالم متغیر، این مقدمه که در قیاس ناقص ذکر شده با العالم حادث نتیجه با هم شریکن که عالم باشه، او جزئی دیگرشون را در مقدمه متغیر و در نتیجه هم حادث، اینا رو با هم ضمیمه کن. خب یعنی بگو کل متغیر ان حادث تا بذاری وصل او العالم متغیر. وقتی این کار کردی، فان تعلفا علی احد التعلیفات الاربعه، حالا اگر فان تعلفا، یعنی اگر تعلیف و ترکیب شدن، تعلفا تسمیه به چه برمیگرده؟ یعنی اون مقدمه که خود اون مرکب سهل انگار گفته بود که عالم متغیر باشه، و این مقدمه ای هم که شما از ضمیمه کردن جزء دیگر نتیجه به جزء دیگر اون مقدمه به دست آوردی که کل متغیر حادث باشه، این دو تا مقدمه اگر تشکیل ترکیب شدن تألیف شدن بر یکی از تألیفات اربعه، یعنی بر یکی از اشکال اربعه، مثلا همینجا العالم متغیر و کل متغیر حادث که بر طبق شکل اوله، خب فمن ضم الى جزء المطلوب هو الحد الاوسط، پس اونی که ضمیمه شده به هر دو جزء مطلوب، الان در همین مثالی که ما فرض کردیم متغیر که ضمیمه شده به هر دو جزء، در اون مقدمه که خود مرکب سهل انگار ذکر کرده به عالم که موضوع در نتیجه ضمیمه شده العالم متغیر، در این مقدمه ای هم که ما به دست آوردیم که کل متغیر حادث باشه به حادث محمول نتیجه ضمیمه شده همین متغیر رو، پس این حد اوسطه. فمن ضم الى جزء المطلوب، پس اون متغیری مثلا که ضمیمه شده به هر دو جزء مطلوب هم به عالم هم به حادث در این دو تا مقدمه که حالا به دست آمد، هو الحد الاوسط، او حد اوسطه. و یتمیز شکل المنتج، و دیگه روشن شده برای تو شکل منتج. خب این اوسط رو فهمیدی دیگه، حالا میبینی همین اوسطی که متغیر باشه محمول در صغراست و موضوع در کبرا، خب شکل اوله یه تمام شد. خب و الم یتعلفا، از اینجا باید مثال ببریم سر مثال سوما، سر اون جایی که مرکب سهل انگار گفته باشه چه؟ گفته باشه کل انسان حیوان و کل نامن جسم فکل انسان جسم، باید تمام همین راهایی که تا الان آمدیم ها. از اون جایی که گفت فلقیاس و اخترانیون سم منظور الی طرف المطلوب، باز باید روی مثال سوم پیاده کنیم. الان کل انسان حیوان و کل نامن جسم فکل انسان جسم، ما برخورد کردیم با این، خب اینجا باید چی کار بکنیم؟ خب اول تحلیل را پیاده کنیم ببینیم این آخه چه جوری است، بر طبق چه هیئتی از هیئات منطقی است. حاصل المطلوبه، مطلوبه تحصیل میکنیم که فکل انسان جسمون باشه. بعد حالا ونظر الی القیاس المنتج له، به همین قیاس ناقصی که مرکب سهل انگار ذکر کرده، یعنی همین کل انسان حیوان و کل نامن جسمون، به این نگاه میکنیم ببینیم آیا یه مقدمه ای هست که هر دو جزء مقدمه درش هست، یا یه مقدمه ای هست که یه جزء مقدمه درش هستش. خب میبینیم یه مقدمه ای در اینجا هست که مثلا کل انسان حیوانونش باشه که یه جزء نتیجه را داره، نتیجه ما چه هست آقا؟ کل انسان جسمون. خب کل انسان حیوانون همین قیاس ناقصی که مرکب سهل انگار ذکر کرده که گفته کل انسان حیوان و کل نامن جسمون، میبینیم در همین قیاس ناقص یه مقدمه ای است که کل انسان حیوان باشه که یه جزء این نتیجه ای را که فکل انسان جسمون باشه داره، یعنی انسان را داره. خب حالا پس این مقدمه رو اینو میکشیم بیرون، این کل انسان حیوان که یه جزء نتیجه درش هست، حالا ببینیم این کل انسان حیوان که یه جزء نتیجه درش هست، پس یه قیاس اقترانیه استثنایی نیست چون یه جزء نتیجه درش هست، پس معلوم میشه مثلا نتیجه دیگه به مادته در قیاس موجوده لا به هیئته. خب حالا ببینیم این کل انسان حیوان که یه جزء نتیجه درش هست آیا صغراست یا کبرا؟ مثلا الله علیه.